قرار شد دوستان این مطالعه بکنن، این یادآوری تو ذهنشون بکنن و بفرمان که چی فهمیدیم از این دو تا جریان بزرگ فکری عصر جدید، جریان راسیونالیسم و جریان آمپیریسم چه مشخصه هایی داره؟ میخواید بریم سراغ راسیونالیسم که با دکارت که شما شروع کردید اون تو ذهنتون اول علال قاعده باید اومده باشه؟ راسیونالیسم اگه گفتم بگید راسیونالیسم چیه و چه نحوه تفکریه چی شما پاسخ میدید؟ دیگه به ذهن دوستان چه برسه؟ همطور که اشاره کردم ذهن حرکت کرد به سمت اینکه منشأ شناخت چیه؟ چرا مبحث شناخت مطرح شد؟ همطور که گفتم با توجه به پرسش‌های جدی بلکه تهدیدهایی که درباره اصل شناخت، امکان شناخت، دایره امکان شناخت پیش اومده بود، خب تمرکز روی بحث شناخت اصلا بالا رفت بود. یک کسی که به اندیشه فلسفی پرداخت لزوماً اینطور نبود که نقطه عظیمت خودش رو بخواد بحث شناخت قرار بده. بحث شناخت بود در ضمن مباحثی که داشت طرح می‌کرد، اما این که بگیم مقدمه بر این که بریم سراغ این که اینو این چیز و اون چیز رو بخواهم بشناسیم ببینیم اصلا خود شناخت چیه، خودش داستان نیست. و جالبه که به تفکر افراد میفتن که موضوع شناخت بشه مسئله لااقل مقدمه فلسفی، که اگر مقصودشون هم بحث شناخت نباشه، یعنی کارهای دیگه‌ای رو در نظر دارن، قایات دیگه‌ای رو برای کار فلسفی نظریشون در نظر دارن، ولی انگار به نظر می‌رسید از این دالان و از این معبر بحث شناخت خود اول عبور بکنن تا بتونن بپردازن. خب وقت رفتیم سراغ منشأ شناخت، چون باید اشاره کردیم به حس، بله، که تفاوت این دو رو در این دیدید که به نظر می‌رسه که البته وقتی میگیم عقل گرایی، خب افراد مختلف دیگه نیست با مواضع مختلف، کما که وقتی این تجربه گرایی باز افراد باز یا مواضع مختلف و گرایش ما مجموعاً داریم سعی میکنیم یه اتیکت بچسبونیم که در حال که میدونیم که کامل به هیچ کدوم از افراد نمیچسبه، یعنی راستش نه عقل گرای کامل داریم به اون معنای ایدئال، بله، نه تجربه گرای کامل، مگه لاک تجربه گرای کامله؟ اونم نیست. حالا ولی میخوام خصوصیات این دو تفکر رو به طور عمومی به دست بیارم. یکیش راجع به منشأ شناخت. فرمودید که در عقل گرایی ما یک توانایی شناخت برای کدوم قوه از قوای باش آشنا شده بودیم قائلیم. در عقل گرایی یک توانایی شناختی رو برای کدوم قوه قائلیم؟ برای قوه عقل. عقل چی رو میتونه بشناسه؟ ادعا در اینجا چی؟ فراتر از این ما قائل به این هستیم که عقل توانایی شناخت کنه اشیا، حقایق اشیا، ذوات اشیا، اونم یک شناخت خیلی یقینی میتونه نسبت به اون پیدا کنه. خب ویژگی اول راسونال است. اندیشه عقلگرا قائل به این که ما میتوانیم ذوات اشیا اون گونه که هستند، اون گونه که حقیقتا هستند، نه فقط اون گونه که مینمایند، بلکه اون گونه که هستند رو میتونیم شناسیم. این یک. در حالی که به نظر میرسه همطور که اشاره کردن در نگرش تجربی ما تکیمون بر روی حس، این نامی که این دوتا پیدا کردن اینه، یکی راتیو و راسیونالیسم، مگه نگفتیم راتیو دیگه، و در مقابلش یک نوع گرایش سنسوالیسم، حس گرایی. در اونجا چی داریم؟ در اونجا ما ادعای این که اصلا توانایی شناخت حقایق امور، یعنی اموری فراتر از اون که خودشون رو بر ما می نمایند، همچنین ادعایی رو در واقع ما دیگه نمیتونیم بکنیم. نه تنها نقطه عظیمت ما حسه، این که اون چه از طریق حس و کارهایی که عقلش خواهد کرد و فراتر از اون امکان دستیابی به چیزی به عنوان ذات اشیا، حقیقت اشیا، این رو میتونیم پیدا بکنیم، این توی حسگرایی علی قاعده نباید باشه. خب اونجا ما یک شناخت یقینی به دست میارد، اینجا چی؟ تلاش میکنیم که شناخت قابل اعتماد بده، قابل اعتماد داشت مقابل شناخت قطعی یقینی. شناخت قابل اعتماد یعنی اون چی که میتوانیم از طریق حس دریابیم و اون چیزایی که خودش بر ما عرضه میکنه، هستی، جهان، هرچی اسمشو بذاریم، خودش رو از طریق حس بر ما عرضه میکنه، ما رو متأثر میکنه، ما توانایی دریافت و گیرندگی این تأثیرات رو داریم و بعدم چی؟ اینها رو به مدد یک توانایی دیگه در خودمون که اسمش رو هرچی میخواییم بذاریم، میخواییم بذاریم عقل، اون رو بخواییم وقتی اومدن روی کارش متمرکز رو گفتن ریفلکشن، تأمل، ما توانایی نداریم که اونچه رو کار دریافتیم بتونیم اینا رو به هم یک پیوند بدیم، یک ربط بدیم. و شناخت عبارت هست از همین، یعنی اونچه دریافت شده به شکل انطباعات رو، یعنی انگار یه چیزی در یه جایی مهر زدن و یه تأثیری رو در واقع در اینجا بر ما گذاشتن، ما اینو میتونیم حالا چکارش کنیم؟ اینا رو میتونیم به هم پیوند بدیم، میتونیم مفهوم بسازیم، شیء رو بسازیم، میتونیم از سطح شیء جزئی فراتر بریم، یک نوع کلیتی برسیم، میتونیم روابطی بین اینا برقرار کنیم، به احکامی برسیم. اما منوط به چی؟ منوط به دریافت های حسی ماست. از چیزی که دریافت حسی ما نداشته باشیم، چجوری شما میخواید اصلا چیزی رو بشناسید که هیچ دریافت حسی ازش ما قبلا نداشته باشیم؟ خب در راسیونالیسم و عقل‌گرایی گفتیم که پس ما توان این رو داریم که با ذواتی از اشیاء، حالا بستگی داره بگیم که آقا دایره اینا که میتونیم حقیقتش رو بشناسیم، ذاتشون رو بشناسیم چی هست. بله شما از انسان شروع کنید تا مورد، یعنی از خود آگاهی شروع کنید تا برید به موجودات دیگه، تا برسید به خدا. بله ممکنه بگید دایره های مختلفی از امکان شهود ذوات رو با در میان عقل‌گرایان ممکن بگن آقا راستش رو میخواید مثلا در برترین موجود یعنی خدا امکان شناخت ذات رو اونجا ما معلوم نیست داشته باشیم. بله اما خصوصیات یا ویژگی های ذاتی ای از او رو باز میتونید بشناسید. در الهیات طبیعی اینجوری دیگه نیست، شما تلاش میکنید اون دسته از خصوصیاتی که به خدا نسبت داده میشه و در اونجا امکان این شناخت این خصوصیات به وسیله عقل هست رو شما دست میارید، ولو اینکه مدعی نباشید که من با این ترتیب ذات خدا اون گونه که هست رو شناخت. خب اون وقت در عقل‌گرایی این حقایق یا بی واسطه شناخته میشه. مثل چی؟ بی واسطه چی میشه؟ بله اولش بر اولش می اندیشم و خود اندیشه و چرخشی که اندیشه رو خودش کرده با، یعنی پا گرفت در درون خودش. پس یا چیزایی که مستقیماً بی واسطه ما به وسیله عقل می شناسیم مثل شناخت خود، البته دکارتینا معتقدن خدا هم در اون دایره‌ای که شناخته میتواند بشود به وسیله عقل، اونم از جمله همینا شده. این دایره چه بود دیگه نیست داتون. خیلی یا بی واسطه یا به واسطه. به واسطه معنیش چه بود؟ معنیش این بود که ما یک شناختی رو به طور شهودی عقلی مستقیم به دست میاریم، پس قائل به شهود برای عقلی، شهود زبان. یا چیزایی که مستقیمن به دست میان، بدیهیات به اصطلاح، یا اون چیزایی که قابل ارجاع به بدیهیات هستن. از روی چیزایی شروع میکنیم به مدد عقل، به مدد عقل استنتاجی حالا چکار کردن؟ چیزهایی رو بیرون کشیدن، بازم بر پایه چی؟ همون شناخت شهودی که ما داشتیم. پس قاعده اول دکارت یادتون میاد؟ هیچ چیزی رو نپذیریم، یا بدیهی باشه یا به بدیهی قابل ارجاع باشه. از حقایق با واسطه که درک میشن به وسیله عقل، اینا از روی حقایقی که بی واسطه درک شدن ادراک و استنتاج میشن. اون وقت اون حقایقی که بی واسطه درک شده اونا دیگه بدیهی هم، اونا خودشون بر ما آشکار، اونم حقیقت خودشون رو بر ما آشکار، و حقیقت خودشون فقط در ساحت عقل بر ما آشکار، ولی در ساحت حس چنین چیزی ممکن نیست. پس قوام شناخت ما به چی؟ به اون چه که به عنوان بدیهی توسط شهود عقلی به دست میاد، یا اون چه که به نحو استنتاجی از روی این شهودات حالا چی برگرفته میشه و نتیجه گرفته. اینایی که به عنوان شناخت‌های بنیادین و پایه ما شمرده میشن بدیهیات اویدنس دارن، اکس ویدر شناخته میشن. کلمه اویدنس هم دوستان میگن یعنی از روی دیدن، اما نه از روی دیدن چشمی. معلومه دیگه چون در اون سطح چی هست اویدنس که داریم میگیم، یعنی اکس دیده و مصدر کار، یعنی از روی برآمده از روی چی دیدن، اون دیدن چیه؟
دیدن با چشم عقل، دیدنش با شهود عقل. یا اینا بدیهیات هستند، امور اویدنت هستند و ما امکان این داریم که اینا رو تعریف هم بکنیم، دفینیتیو ها.
یا علوم متعارفه ما هستن، ما علوم متعارفه داریم، اینایی هستن که اکسیوم های ما رو تشکیل میان ببینن، اکسیوم ها متعارفه با هستن. یا نه، ما در ساحت عقل چیزی رو وضع میکنیم و استنتاج میکنیم از روی اون پس طولان
ولی در هر حال هم تو که اشاره کردن بنیان، خواستگاه، منشأ شناخت، حقیقی منشأ حقیقی شناخت عقل. سنجش و آزمون درستی و نادرستی هم به چیه؟ عقل. هر دوش هست، نه فقط خواستگاه حبه عقل هست. سنجش درستی و نادرستی آنچه که بهش رسیدیم هم دوباره با چیه؟ با عقل است. سوال، آیا این به این معناست که حس در اندیشه عقل‌گرایان هیچ نقشی نداره؟ هیچ نقشی نداره؟ چی داره؟ عقل گرایان که میگیم دوباره یه چیز دیگه، یه تیپ. مثلا در لایبنیتز شما گفتید که حسه این مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما مثلا فرض کنید در یک سنگ مرمری شما روش سوهانی بکشید به مدد حس، با این دریافت مثل فرز، الان که دیگه سوهان اونجوری نمیکشن، فرز میکشید، یه دفعه رگه هایی که درش هست چیه؟ آشکار بشه. یا بگیم حس در واقع نقطه عظیمتی میشه برای اینکه عقل شروع کنه به کار کردن. لزوماً معناش این نیست که آنچه که عقل میابه در حس یا از حس خواسته باشه برمیگرده، ولی حس نقطه عظیمت، نقطه آغاز خواهد شد برای اینکه چی. در افلاطون هم همینجوره، شما وقتی نگاه کردید گل رو میدیدید، همین گل رو توی باغچه یا مثلا توی گلدون رو میدیدید و این باعث میشد که چی؟ اونجا یادآوری نیست، عقل به یاد میآورد اونچه رو که روزگاری دیده بود، میشد ایده ها. خب حالا اینجا یادآوری نیست، بله، اما یک سلسله مفاهیم بنیادینی عقلی وجود داره که اینها از طریق حس به این معنا که از درون حس شما میخواید اینا رو بیرون کشیده باشید، از این یکی. دوم این که خیلی خوب، مگه هر چیزی مثلا ما به عقل و نامرسمون رسید حتما درسته؟ اگه بخواییم وارسی کنیم، سنجش بخواییم داشته باشیم درست و نادرست رو، اونجا دوباره به مدد چی امکان سنجش فقط وجود داره؟ به مدد عقل. این که گفتم حس هیچ نقشی نداره، یکیش اینه. در کسانی مثلا در دکارت هم فکر نمی کنم دوستان توجه کردیم، ترم پیش داشتیم کدوم یک از دوستان خدمتشون بودیم از اساتید جای تاوید بفرمایید که آیا در دکارت مثلا که اولین کسی بود که باشه حس نقشی داشت بعدن یا هیچ نقشی نداره؟ من پیشنهاد میکنم که تأمل ششم رو یه بار دیگه با دقت و متوجه میشید که نه، دوباره یه چیزی نقشی رو داره میکنه. خب در راسیونالیسم تکیه بر روی شناخت عقلیه، حس به نظر میرسه که دنبال منشأ شناخت یا مبدأ شناخت به عنوان نقطه عظیمتی یعنی انگار صفحه ما، ذهن ما خالی بوده باشه و حالا تازه فقط با حسه که آغاز به کار بکنه. به نظر میرسه که چیزایی رو شما دارید قبل از اون چیزه. حتی ممکنه بگید بله، در بعضی از اغیارایان ممکنه بگید قائلا شبیه کار که ارسطو داشت نیست، که بگیم آقا حس به ما داده هایی رو داره و ولی عقل این داده ها رو میتونه برش گردونه به چی؟ برش گردونه به کنهش، به ذاتش، به حقایق امور، در حالی که اینا نمودند و ظهورند. پس این طور هم نیست که بگیم حتی در میان بعضی از عقلگرایان بگیم حس چیزی به ما نمیده، فقط بهانه برای شناخت عقلیه. نه، یه وقت چیزایی هم میده، ولی اونی که تکیگاه شناخته چه در تبدیل شدن این داده ها و دریافته ها به یک دانسته، این هم و وارسی و سنجش هم به عهده یکی آدم عقل و الا در یک چهره مثل لایبنیتز این جمله معروف ارسطو رو دوباره تکرار میکنه: هیچ چیزی در فاهمه نیست مگر آن که قبلا در حس بوده باشه. با این حال چرا لایبنیتز راسیونالیسته؟ برای اینکه این داده ها از نظر او ضروری هست حتی برای ساخته شدن در واقع مفاهیم، اما این معناش این نیست که تکیگاه شناخت ما روی این داده ها باشه. ضروری هست، نباشن نمیشه، اما اگر مفاهیم بنیادینی رو شما نتونید اینجا داشته باشید که شکل بگیره در ساحت عقل یا از پیش بوده باشه، صاحب دیز نمیگه از پیش بوده باشه، شکل بگیره در ساحت عقل، اون وقت چیه؟ اون وقت دوباره شما شناخت از شناخت تکیگاهش روی عقل. خیلی اون طرف در آمپیریز در تجربه گرایی همطور که حالا یک نکته قبل از که اینو عبور کنم، ماجرایی که در عصر جدید پیش اومده همونطور که گفتن تعبیر کردن ازش به شکاف بین سوژه و ابژه، به این معنا تا به حال ما با اطمینان به قوای معرفتی بود میرفتیم سراغ جهان و شناسایی میکردیم دیگه، این اطمینان به دلایلی از دست رفته. چرا از دست رفته؟ دو سده آخر قرون وسطا، یه اشاراتی اگه یادتون مونده باشه از اون فرمان که با قرون وسطا خدمت داشتیم کردن که چی شد که اینجا تردید پیش اومد. حالا عقل اومدیم یه چیزی رو درک کرد. اولا از کجا بفهمه که اونچه که درک کرده درست امر بدیهی؟ تا به حال کسی کمتر رفته بود از سنتی که باش آشنا هستین از آغاز فلسفه تاریخ تا اینجا روی این انگشت گذاشته باشه کی بفهمیم یه بدیهیه. یه کسی مثل دکارت اومد گفت خب باش معیار میدیم برم، میگیم اون چیزی بدیهیه که باید چیه؟ وضوح داشته باشه و باید تمایز داشته باشه. دو تا معیار کلارا و واضح و دیستینکت. وضوح وقتی که خودش و اجزایش بر ما بدون شک و تردید بشید ما نسبت بهش شناخت حاصل کردیم. شناخت یعنی این یعنی از کجا به دست آمده؟ از تو دوران شک عبورش دادیم، دیدیم دوام آورد، از توی معیار عبورش دادیم دوام آورد، محک زدیم و درست دوام. خودش و اجزایش واضح هم و دیستینکت هم جوری هم هستش که میتونه متمایز بشه. به نحوی این تمام خودش و اجزایش بودن که از چیزهای دیگر هم کاملا میتونن چی بشن؟ ما متمایز بشه. این میشه اون چیزی که چیه. حالا خیلی جالبه، دو تا معیار به دست داده، وضوح و تمایز.
وضوح و تمایز انگار در جانب ماست، نه؟
ما می‌خواستیم یه امر بدیهی رو شناسایی کنیم. میگه اون چیزی بدیهیه که نزد تو وقتی با عقل بهش می‌اندیشی واضح هست، متمایز. خیلی چیز عجیبیه. ما درباره چی می‌خواستیم صحبت کنیم؟ اون چیزی که عملاً به دست میاد چیه؟ اون شناخته ما از شیء، دانسته ما از شیء که با دو تا ویژگی مثلا وضوح و تمایز که هر دوشم برمی‌گرده به نسبت گرفتن ما با این دانسته داره معیار تعیین میشه. خیلی اتفاق جالبی میفته. یعنی چیزی که به ذهن ما برمیگرده معیار بشه برای درستی، برای بودن و این گونه بودن هر چیزی که بخواد به نفع بدیهی با شهود عقلی بخواد دریافت بشه. یه اتفاق مهمی افتاد نیست. تصورات، ایده ها شدن تصورات من. بین این ایده و ایده افلاطونی گفت میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. ایده افلاطونی حقیقت اشیاء بود، نه فقط خودش حقیقت اشیاء. اصلا اون باعث میشد اشیاء این که هستن این باشه، و اون باعث میشد که اگر من در شناخت دیالکتیک نظری موفق میشدم که اونها رو دریابم، درستی و نادرستی رو خود ایده تعیین میکرد. نیست؟ آیا من تونستم به او دسترسی پیدا کنم؟ تونستم به او دسترسی. پس ایده هم مبدع وجود اشیا، بودن اشیا، این گونه بودن اشیا، و بعدم چی؟ مبدع شناختم بود یا تون تمثیل خورشید هم مبدع بود برای بودن گیاهان و ارگان و موجودات بود، یه هم مبدع بود برای دیده شدن اونا هر دو، هم کاوزا اسندی بود یا هم کاوزا کاکنوسندی، هم علت بود برای بودن، هم علت بود برای شناخت، هم کاوزا بود برای بودن اصطلاح مدرسی، و هم کاوزا بود برای چی؟ کاکنوسندی یا سندی. اینجا الان معیار شناخت چی شده؟ معیار شناخت درست ما چیزی شده؟ از نوع خود ماست. اولا اون ایده اومده شده چی؟ ایده. الان شما میگید من یه ایده ای دارم. بعد من یه ایده ای دارم با ایده افلاطون فاصلش چقدره؟ بله. تصور ما. اینکه چی شد این مسیر طی شد، اگه خواستین دوستان یه وقتی تو این جلد اول فرهنگنامه لیتر اونجا بخونید که چه تحولاتی طی شد و تازه در چه تحولاتی بازم طی خواهد شد تو این تا بشه ایده، خیلی سرنوشت عجیبی داره. 120 صفحه اونجا تقریبا ایده است. اونم مستند دوستان میتونید قدم با قدم دنبال کنید که ببینید چی در کدوم متن‌ها چجور شد، چون ما هر جور مستند بریم. خب اینجا الان ما دیگه از جهان شروع نکردیم، ما مجبور شدیم به دلیل تردید، شک و پرسش از اصل امکان شناخت ما و دایره و حدود امکان شناخت ما، مجبور شدیم اینجا پایه‌گذاری رو در خودم کرد، در می اندیشم، نه اونم خودم هر خودم، یا در اندیشه خودم. یعنی من مساوی شدم با اندیشه. خیلی خوب، حالا که اینجوری شد دوباره میتونیم بپرسیم من چیزهایی رو می اندیشم و این چیزهایی رو که می اندیشم به هم پیوندم میدم، حکم صادر میکنم، احکام رو هم دیگه جمع میشه، دانشی درباره یه چیزی شکل میگیره. از کجا بدونم که اونچه که من دربارش می اندیشم هست؟ این وضوح و تمایزه اینا دو تا علامت هست که اگر یه چیزی وضوح و تمایز داشت این هست. ببینید در تمامی اندیشه های راسیونالیستی یک اصل رو داریم، آنچه که من بیاندیشم، حالا با قیدای دکارت هم اضافه کنیم، درست بیاندیشم، یعنی درست بیاندیشم، یعنی با وضوح و تمایز بیاندیشم، هست. خب مشکلی که می اومد پیش می اومد همین بود که از کجا می دونم که آنچه که من حتی با وضوح و تمایز چیه ضمانتی، مگر من دنبال شناخت یقینی، شناخت مطمئن نمونه، یه ضامن شناخت لازم. برای اینکه آنچه در ساحت عقل اندیشیده شده همونی باشه که در ساحت واقع هست، یعنی میان آنچه می اندیشیم و آنچه هست مطابقتی وجود داشته باشد، کورسپوندنس، میان اینها کورسپوندانسی وجود داشته باشد، یه ضمانت. مشکل بزرگ ضمانت، مشکل ضمانت چرا پیدا شد؟ به خاطر این شکاف که اشاره کردم، تردید در اینکه آیا واقعا اینجوری، آیا عقل من توانایی، اصلا کل قوای معرفتی من توانایی شناخت اشیاء اونگونه که هستند رو دارند یا ندارند؟ و اگر من گفتم بله این شناخت الان من این همان است که هست، این یه ضمانت میخواد. علامتش وضوح و تمایز. خود این که وضوح و تمایز چرا علامتن برای همچیزی؟ کی به ما همچین ضمانتی داده که هر چیزی که با وضوح و متمایز بیاندیشید این هست؟ شما یه ضامنه برای پل زدن روی این شکاف مجبورید یه ضامنه شناخت. ضامنه شناخت رو دکارت کجا پیدا کرد؟ بعضی ها به نظرش میرسه آقا این که ببینیم طلبه بود تو مدرسه لافلش، بله، و آگوستینی هم بود، آگوستینی افلاطونی بود، به هر حال بعد رسید به همچین مشکلی، چیکار کرد؟ از تو جیبش معلوم از کجا خدا رو در آورد، کرد ضامن شناخت، بله، چشمندی به نظر میرسه این چیه خدا رو چیز کار داره. من میخوام خدمت دوستان عرض کنم که فرض کنید که دکارت مفهوم خدا رو ضامن‌شناخت قرار نداده بود، ما بودیم و شروع کرده بودیم همین مسیر دکارتی رو، پس شما بفرمایید چی کار باید میکردیم؟ شما یه ضامن‌شناخت بالاخره لازم دارید، حالا خدا نباشه، خب باش هر چی شما بگید باش. یعنی این نام خدا باعث نشه که دوستان اصل صورت مسئله رو گم کنن. اصل صورت مسئله چیه؟ ضمانت شناخت. این که آنچه من در ساحت عقل می اندیشم هست. حالا قیدم بذاریم. آنچه من در ساحت اندیشه درست می اندیشم، یعنی با وضوح و تمایز اگه سر مفهومی یا به نحو منطقی که در اونجا هم دوباره برهان کاریم که دوباره ما رو برسونه به وضوح و تمایز، نیست؟ با وضوح و تمایز می اندیشم هست. این ضمانت میخواد بعد از دوران جدید. و اگر کسی از همون نقطه آغاز بکنه حتما به این مشکل راه بکنه، میگید خدا نباشه، خدا نباشه. میخوام عرض بکنم کاندیدایی که دکارت براش پیدا میکنه و فکر میکنه که با این میتونه مسئله رو حل کنه خداست، ولی کاندیدای حل یه مسئله است که اگه این کاندید رو به هر دلیلی شما گفتید نه، بله، مسئله از بین نمیره، صورت مسئله کما کن هست. این هایی که دیدین مثلا نقد هایی می نویسند اینجوری بر دکارت، به نظر من اصل قضیه از چشمشون دور مونده. اصل قضیه چیه؟ چی کارش کنم؟ خب آقا من تو ساحت ذهن خودم رسیدم به یه چیزی، گفتم هم که شناخت عقلی میخوام، گفتم شناخت یقینی میخوام، شناخت یقینی هم قبلا نگفته بودن که شناخت یقینی چه خصوصیاتی داره، ایشون اومد دو تا خصوصیت ذکر کرد و این دو تا خصوصیت، خصوصیت شناخت یقینی، بازم چی شد؟ میخ شناخت یعنی دانسته من اونجا که در جانب من بود کوبیدی. حالا خیلی خوب، حالا این میخ رو کوبیدی، این از کجا معلومه قنچه که حالا با این خصوصیات من اندیشیدم؟ هست. هر اندیشمند عقل‌گرایی باید یه پاسخ بده. چاره غیر از این.
و شما چرا دکارت رو خوش و کنایه بهش میزنید؟ دکارت همون چیزی که گفت که از سنت باستان تا اینجا راستش هم نهایی بود.
مگه ایده افلاطونی الوهی نبود؟ همون بود این ضمانت رو تأمین میکرد. مگه نگفتیم هم علت شناخت بود و هم علت بود؟
حالا ممکنه بگید خدای متشخص مسیحی نبود، نمیدونم فلان نبود، پرسونال مسیحی. خب خیلی خوب، یه حرف دیگه است. و بعدم تازه این شناخت، این خدا، خدای فیلسوفانه است.
دو جلد کتاب معروف خدای فیلسوفان خیلی هم خوندنی. و بعد پاسکال بعدها گفت من با خدای ابراهیم و یعقوب و اسحاق کار دارم، نه با خدای فیلسوفان. پس معلوم نیست این دوتا حتماً هم برای هم دیگه سریع منطبق باشه. این خدا، خدای فیلسوفان از تو دل یک بحث فلسفی در اومده، یعنی یک موجودی که بتونه ضمانت کنه فعلا چی رو؟
ضمانت چرا؟
خب بفرمایید. اگر شما دلیل این که پایه‌گذاری کردید، اصلا دلیل این که پایه‌گذاری کردید شناخت در خودتون چی بود؟ شک. از این شک مگه نباید خارج بشی؟ در مقابل شک چیه؟ یقین. خب این یقین پایش در کجاست؟ از کجا ما یه همچین یقینی به دست؟ کجا؟ همین عالم از کجا؟ اتفاقا مشکل همینه. ما از کجا اطمینان داریم که عالم هم؟ خیلی ادعای بزرگی ها. ببینید عالم همون گونه است که من به مدد عقل می اندیشم. میپرسید چرا؟ برای اینکه عالم خب عقلانیه، منم عقلانیم. پس دوتا عقل اینجا در واقع چیکار کردیم؟ ما این انطباق عقل و عقل فی الواقع صورت گرفت. همون چیزی که در رواقیان هم بود و کسای دیگه بود دیگه نیست. یه لوگوس در عالم هست، یه لوگوس هم در درون ما به شکل بذری هست. این لوگوس درون ما که به شکل بذری با اون لوگوس با هم دیگه یه جور انطباق داره، یه جور عینیت داره، یه جور این هم اصلا همونه که اینجا حضور پیدا کرده، انواع مختلف چیز داره، همونه که اینجا حضور پیدا کرده در ما سر برآورده. بنابراین اگر من یه چیزی رو به نظر عقلی درست بیاندیشم هست و همین گونه هم هست. من میگم از کجا آورده؟ اصلش چی بود؟ اصل چند تا؟ اصل چند بود؟ از کجا 49؟ از کجا آورده؟ این اصل از کجا آورده؟ یه لطف کنید دوستان پاسخ بدید.
میگم اینو میشه معادله با خدا رو شما
یه چیزی جایگزین. من حرف ندارم. من میگم هر چیز، هر کسی از این نقطه شروع کنه و عقل رو وسیله دانه، یعنی اون راهش یا منشأ شناخت ما از حقایق امور دانه نیست. از نقطه میاندیشم شروع، یعنی از دختر باشه پایه رو گذاشتیم به خودمون، از این ور حرکت کردیم، میرسیم به کجا؟ تا جایی که ما راجع به خودمون و اندیشه های خودمون، اونم اون اندیشه هایی که در واقع عقل برمیاد حرف میزنیم، ممکنه بگیم خیلی خب حالا اینجا قبول کردم، تو داری راجع به خودت حرف میزنیم. اما که همینجا میشه پرسیم واقعا ما تصور چیستی؟ تصورات خودمون رو میدونیم؟ شما واقعا ماهیت ترس، ذات ترس رو میدونید چی؟ یعنی اگه شما گفتن شناخت عقلی مفهومی از ترس داری، شما جواب دادید. میگه آقا من میترسم و درسم ترس هم میفهمم. اما به محض اینکه شروع کنن از آن بپرسن حالا این ترس چیه؟ یعنی خودش بشه موضوعی که حالا چی؟ میخوام دربارش شناخت علمی داشته باشم، شناخت عقلی داشته باشم. اینه دیگه، آسونه؟ معلوم نیست. حالا دکارت بنا رو بر این گذاشت که آقا ما نسبت به خودمون دیگه شفافی. بله، خودمون که بر خودمون آشکاری. بنابراین تا اینجا رو من با شما همراهی میکنم. ببخشید ما راجع به خودت حرف داریم. این نیزو خارج از کجا تو داری حرف بزنیم؟ پس میخوام عرض بکنم که بحث جدی اینجا پیش اومد، یه ماجرای جدی پیش اومد.
که از این به بعد باید برای این فائق بیان برای این مسئله. من این رو همه رو مقدمه است دارم برای کانت رو بیان دوستان میخوام ببرم اتون اونجایی که گیر کردیم، به خصوص که دکارت خب اومد جلو در تأمل سوم خدا رو اثبات کرد. بله آخه یه اتفاق بزرگی افتاد، تنها موجودی که من میتونم با یقین بگم که هست و این گونه هست فعلا شدم من. اگه من نتونم پامو از خودم بیرون بگذارم، من یه چیزی هم یه حبابی هم وسط زمین آسمان، اصلا معلوم نیست چی میشم، سولیپسیست میشم، تنها تو این جهان، اصلا جهانی معلوم نیست باشه یا نباشه، فقط منم و من. هی باید بگم می اندیشم هست می اند... و جالبه مادامی هم که می اندیشم هستم و میدم حواستون هست، یعنی یه لحظه اگه می اندیشم قطع بشه دوباره نمیدونم هستم یا نیستم، مادامی که می اندیشم هستم. خب دکارت گفت آقا این ضمانت شناخت رو من در خدا دارم و خدا رو هم توی تأمل سوم اثبات میکنم. یادتونه دیگه مسیحی که به آخرش به عنوان ایده فطری معادل ایده فطری درون من، معادل او ادل او در ساحت شناخت. خب اگه کسی براهین دکارت در باب وجود خدا رو نقض کرد، حالا به هر دلیلی بود، بنابراین خدای دکارتی رو نقض کرده، مشکل دو تاست. یکی مسئله وجود خدا یا عدم وجود خدا. خب حالا میگم حالا فرض کنید کسی به خدا نیست، حالا چطور چه اتفاقی میفته و خدا نیست؟ بله آخه مشکل اینه که اصلا راه خروج من از منم دیگه بسته شد، چون این زامن شناخت من نه فقط راجع به خدا بود، راجع به همه چیزها بود، پل من شکسته شد. غیره حالا ادامه بدیم بالاستون است. خدا ضامن آن است که آن چه که ما می اندیشیم و درست هم بی اندیشیم و درست هم یعنی واضح و تمامیت بی اندیشیم و بهش یقین داریم، چون خدای فریبکار نیست، بله، و نمیتونه خدا فریبکار باشد، اساسا ذات خداوند یک ذات چیزی مثل خدا با فریبکاری سازگار نیست. اینه ها. حالا که اینجوریه، بنابراین مطابقت میان ذهن و عین رو کی داره برقرار میکنه؟ خدا برقرار. مهم کورسپاندنس، نظریه کماکان مطابقی انطباقیه نیست، اینا قبلا هم داشتیم تو هنرستان داشتیم، چیز جدیدی نیست، فقط این که این ضمانت تأکید میشه که تکش بر روی چیه؟ بر روی ضامن شناخته. این تأکیده به این قوت رو ما نداشتیم در هنرستان، چون نیازی بشه. حالا باید این چه فضایی پیش اومد متفاوت که همچین نیازی رو ایجاد کرده است. پس نظریه دکارتی هم چی در باب شناخت هم کانرس کانرس بایدیه بسیم کانرس رسپاندنس نگاه کنید وقت اشتباه نداریم. خب کلمه از کجاست؟ از ریسپاندره، فرامسد یا رپون فرامسد بلد اینجا خیلی وقتا تعداد بیشتر بود. ریسپاندره لاتین یعنی جواب دادن، کار ریسپاندره یعنی اون به این جواب میده، این به اون داره جواب میده، چی بگیم؟ مجاوبه. اگه ازش بشه درست کرد جوابه بس که نمیشه، میشه مجابه، ولی به هر حال به همچی چیزی جواب متقابل کار رس کن، یا باید قائل به همچی چیزی باشه مثل یا خب مسئله پیش اومد، یه خصوص با دوالیسم بین سنگین، دوالیسم بین نفس و بدن. آخه یه کار عجیب دیگه هم کردیم تو تعریف کردن، میخواستیم تعریف کنیم، گفتیم آقا
من کی هستم؟ من میاندیشم هستم. میاندیشم چیست؟ خود این سوال دوم رو میشد بپرسید. آیا واقعا سوال بعد از این که میاندیشم هستم، بعدش اینه که من چی هستم؟ دکارت باید نگفت من با کل فعلا گذشته قطع رابطه میکنم، از نو بنا میکنم من چی هستم. خود این سوال میراث گذشته است متاسفانه. درست دوباره رفتیم شدیم سابستانس متافیزیک. جوابش حتما اینه که من جوهر. من چی هستم جوابش اینه که من جوهر فعلا. بعد گفتیم خب این منی که جوهر هستم چه جور جوهر، چه خصوصیت این جوهر داره؟ من جوهر اندیشنده. این شد جواب. شدم رس شیء کوگیتانس، شناسم اندیشنده. اندیشم که میگیم تمامی چیزای نفس رو در بر میگرفتم. حس میکنم، خیال میکنم، دیدین که اون جمله، فکر میکنم، اراده میکنم، میخواهم، نمیخواهم، همه رو هم یه ردیف، همه شد کوگیتاره، همه شد مجموعاً کوگیتاره. من شدم رس کوگیتانس. خب اگه من رس کوگیتانسم، من خدا مجزا حال میکنم در مقابل چیزی که کوگیتانس نیست. تمامی چیزهای دیگه شدن چی؟ یه جوهر دیگه شدن رس اکستنس. خصوصیت اون جوهر اینه که اون امتداد مهمتد. خب رس کوگیتانس اینجوری تعریف شد، اونیه که رس اکستنسا نباشه، رس اکستنسا اونیه که رس کوگیتانس نباشه. یعنی تارد هم دیگه شدن این دوتا. تو خود تعریف اگر یه چیزی این بود دیگه اون نیست، و اگه اون بود این نیست. پس یه دوالیسم سنگین. بله دو دسته دیگه موجود داریم در جهان. یکی اندیشنده ها هستن، اگه غیر از خودم کسی پیدا کنم فعلا که تو خودم گیرم، بله یکی اندیشنده ها هستن اگه باشه، یکی هم چی؟ ممتد ها هستن. این شد ماجرایی که تا اینجا ما قدم بزنیم. خب حالا یه چیز عجیب، خوب تو خود دکارت هم پیش اومد، انگار اینجوری نیست که هیچ نسبتی بین این دوتا نباشه. دست کم در مورد یک دونه موجود ممتد که جسمه و جسم خودمه که انگار بنویس به نظر چیزی رابطه اینجا وجود داره. از کجا میگیم رابطه وجود داره؟ یه خوب خوشمزه است. مگه من میفهمم که اینه در میابم که ایده ها رو تقسیم کرد یادتونه؟ گفت یه دسته از ایده ها هستن که در درون خود من، یه دسته از ایده ها هستن که اینا از من نیست، از بیرون آمدن. ادونتیشیا از بیرون اومدن میگه، ایده ها ادونتیشیا. و یه دست هم مثلا که اینا که از بیرون اومدن به من میسازم حالا و میشن چی؟ اونایی که ساخته من هستن. از یه دست درون من هستن. اینا تا فطری هم نمیدونم کلمه خوبی یا نم بپاییست. این نا تا کلمه فطری توش خیلی بارهای متفاوت داره، نمیدونم اصلا مقابل خوبی یا نم، معادل خوبی یا نم. نا تا یعنی با من و در طبیعت و زاده شدن من هست. نسکی یعنی به دنیا آمدن، ناتا، ناتورا، این ناتا یعنی در طبیعت که زاده شدن باش. پس به یه معنی که میگن مادر زادی، به یه معنی نزدیکتره به کلمه تا فطری. خیلی خوب، بسیار یه دستم از بیرون دارم. خیلی حالا یه چیز عجیبی، پس به خصوص بعد از این که من تونستم انگار نشون بدم، بعد از اینکه عبور کردم از من و از دالان خدای زامن شناخت، خودم رو رسوندم اول به خدا و از اون طریقم رسوندم به موجودات جهان دیگه، حالا میبینم یه اتفاق عجیبی. انگار اینجور نیست که هیچ اتفاقی رخ دادی در این جوهر نباشه، بی ارتباط باشه کلن چی؟ با اون یکی و بلعب. یکیش همین حس بود. محسوسات بلاخره جد تصوراتی که از ناحیه بیرون آمدن میشن تصورات حسی هست. آقا من سوزن رو تو دست فرو کردم، جسمه. آخ درد رو کجا دارم؟
پس به نظر میرسه اینجا رابطه ای دارم. به عکس بنده تصمیم گرفتم یه چیزی بنویسم الان رو تخته، گرچه رو برمیدارم میرم بنویسم. تصمیم اراده مال این تو بود، چه ربطی به گچ داشت، چه ربطی به دست داشت، اینا که مال عالم جسمانیه. پس یه مشکل بزرگ پیش اومد وقتی با اینجوری تعریف کردیم دو جوهر رو. و اون چی بود؟ و اون داد و ستد میان چی؟ داد و ستد میان اون چی که در ساحت اندیشه است و اون چی که در ساحت امتداد کرده است. این داستان کامبرسیون مرکاره بله؟ یعنی چی؟ یعنی تجارت کردن بلده مرکاتور چه چی؟ تاجر بله؟ مرچند شما تو انگلیسی الان از این دارید تاجر دید کان که اینجا میمش هم تبدیل میشه نونش تبدیل شده به میم بله؟ طبق قاعده یعنی داد و ستر بین کجا؟ ری جمع رس یعنی اشیا ات و من منس زد در این کلمه من و منتال و امثال این رو دارید از منس میاد و این از منس را این همه که خود انگلیسی مجه شد در واقع عقل حسابگرم خود نیست که این نوع تفکر با ریاضیات اینقدر گره از اما اول با عقل حسابگر شما به سراغ رفته بودید با عقل دیانوئتیک رفته بودید سراغش و دیانویا یادتونه توی افلاطون تو اون تمثیل خط وقتی می‌خواستیم میگیم دیانویا متعلقاتش چیه اولین چیزی که به ذهن می‌رسید چی بود ریاضیات و متعلقات ریاضیات بود خب حالا پس ما یه سری یه دادوسه به نظر میرسه یک همخوانی داریم اراده که میکنم دستم بلند و وقتی نشه تعجب میکنم یه عاملی انگار مانعش من که اراده کردم میخواستم گرچه بردم نشد اینقدر انگار برای ما بدیهی این دادوسه تر خود این دادوسه تر که وقتی نشه ما تعجب یا نه سوزن رو کردیم توی دست هیچ احساسی نکردیم دیدیم نه که تو کما هستن بریم من توی دیدم که از آزمایش ها همینه که مثلا برون کنن یه جای بدن ببینن که پاسخی میاد ولو در حد نمیدونم یه پلک زدنی یا روی مونیتور توی چیزی یه جوابی بیاد ببینن که هست یا نیست. خب یکی از مشکلات دکارت یابتونه که همین بود دیگه نیست و داستان خوبه یعنی تی اون خطبه یه نمیدونم سنوبری و فلان و بعد دست گرفتن چنان میگفتن آقا این جوابا کافی نیست. یه راه دیگه پیشنهاد اسپینوزا بود در یاد توش با اون بود که قائل شد نه به دو جوهر که حالا گیر کنیم بین این که این دو تا جوهر رو چجوری رابطشون رو برقرار کنیم نیست گفتن کل ما هستنده واقعی آنچه که قائم به ذات است و آنچه که متصحب تا متصور به ذات است یعنی هم در ساحت هستی هم در ساحت اندیشه نیست هم در ساحت معرفت این اسمش جوهر است و یه دور جوهر هم بیشتر نیست همه موجودات تبدیل میشه به چی؟ حالات مختلف صفات و حالات یادتونه و بعد نیست اینجا چی؟ خب، یه جوهر واقعی اونی که قائم به ذات است و متصور به ذات است، بله؟ بعد، صفات رو داشتیم و بعد حالات رو داشتیم و ما از میان حالات بی نهایتی که ممکنه داشته باشه جوهر دو توشو با هم آشنا هستیم ما بله؟ یکی اینجا میشه چی؟ فکر، اندیشه
در واقع و اینجا چی میشد؟ شد امتداد، شد جسم.
خب حالا من میتونم
تقریبا بگم که چه اتفاقی میفته تو داد و ستدی که الان میشه.
راستش میخوای داد و ستد نیست، یه همزمانی در اتفاق،
چون هر آنچه که از فکر برمیاد طبق
ضرورت علی از فکر برمیاد،
هر آنچه که از جسم برمیاد
طبق ضرورت علی از جسم برمیاد بعدم خب.
و چون هر دوی اینا حالا به یک جوهر واحدا، تعجب نکنید که اگر اینجا هر وقت اینجا با این روبرو بودیم با این هم روبرو بودیم در اینجا، ولی مبدأش ما نیستیم، اونم نیست، نه جسم مبدأ اینه نه ما مبدأ اینه، مبدأش هر دوتای ما حالات جوهر واحد. پس در واقع داستان کورسپوندانس با یه همچین راهی حل کردیم، بله رفتیم به سراغ جوهر، از جوهر برگشتیم تا بتونیم این ببخشید داستان کامرسیوم رو، داستان همزمانی اتفاقی در ساحت اندیشه و اتفاقی در عالم جسمانی رو اینجوری هم بگیم. خب مثال ساعت رو یادتونه دیگه توی این ماجرا، دو تا ساعتی که بله اینا خب فقط دو تا صفحه متفاوتن، بله یه ساعت در واقع دو تا صفحه متفاوت داره، یکی عقربش اینجوری که عقربش اینجور و اینکه این عقرب ها با هم کار کنن جای تعجب نیست، برای اینکه هر دو چیه؟ هر دو از یک دو صورت دو وجه یک ساعت. این برجا دیدیم چهار تا داره مثلا گاهی وقتا در چهار جا، اینم اینجوریه. خب به نظر میرسید این یه راه حل برای این ماجرا. خب ما در اینجا به دلیل بازگشت حالات به دو صفت، که دو صفت یک جوهر واحدن، ما این مشکل دوالیسم رو هم به نظر می‌رسیم. بین این اتفاقاتی که در این زنجیره علت میفته و بین اتفاقاتی که در این زنجیره علت میفته، در واقع کورسپوندانس دیگه نیست، چون خودشون به هم جواب نمیدن. چیه؟ کوهرانس، تلاعوم، سازگاری. از اینجا به اینجا راه نداره، از اینجا به اینجا راه نداره، از کورسپوندانس معنی نداره اینجا. اگه بخوام بگیم چی؟ بگیم کوهرنس، تلا ساز کن. خب یه چهره مهم دیگه هم داشتیم، من قصدم این نبود دقیقا طولانی بایستم، چون اون برم باید آمپیریسم رو با همون دقیقا سعی کنیم بیاریم جلو مسئله هاشو بیاریم جلو، ببینیم کانت باید چه بلایی باید بیاره سر خودش، بله باید همچین میراثی که الان به دستش نیست. خب لایبنیتس معتقد بود که هیچ دلیلی ما بر این نداریم که بخوایم جوهر رو واحد. یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، حتما بهتون اونجا تو درس هم گفتم، توی بعضی از کتاب ها از جمله کتاب آقای فروغی، بله سیر حکمت در اروپا، گفته که اسپینوزا وحدت وجودی است. دیدین شما؟ اون دیر نخواهد. خب اسپینوزا وحدت وجودی نیست، غلطه این حرف، برای اینکه قائل به اینکه جوهر موجوده، صفت موجوده، حالات هم موجوده، بله؟ و آنچه که از هر کدوم از این حالت ها بر بیاد موجوده، پس وحدت وجودی نیست، وحدت جوهریه. اشتباه با هم دیگه یعنی مونو سابستانشیالیست در واقع. بله من تا اونجا که یادمه، اگرم الان دیگه خیلی سال فاصله شده، ولی خب خود این تعبیر اصلا نباید به کار بره، اشتباه است. سبعتت معلوم میشه که آشنایی ایشون با سنت اصطلاح اصطلاحات سنت اساس کافی نیست دیگه. خب ایشون کارش هم که این نبوده، زحمت خیلی کشیده، کتاب هنوزم جزو کتابای روونه و مخشاش هم قابل استفاده است، قلم خیلی قلم خوبیه، نیست نوشته میگه وقتی بنویسی با اینایی که تقریبا
داد میزنه که ترجمه است یا برگرفته از ترجمه است، خیلی فرق داره. اما در این چند جا داریم که مشکل داره. یکی از جای مشکل زامینه نوشته ایشون اسپینوزا وحدت وجودی، در حالی که وحدت وجودی نیست، وحدت جوهری بودن با وحدت وجودی بودن یه عالم فاصله. خب خیلی حالا لایبنیتس میگه هیچ دلیلی ما نداریم برای اینکه جوهر رو واحد کنیم، بلکه دلایل متعدد داریم که اینطور نیست. بنابراین میاد چیکار میکنه؟ الا ماشاءالله شما از این به بعد چی خواهید داشت؟ جوهر خواهید. مناظره داشته باشیم سر بله؟ و بی نهایت مناظره. خب جالب اینه که این مناظره ها خودشون بستن یه واحد تام و تمام هم وابسته به چیز دیگه بیرون خودشون در واقع نیست. به قول جمله معروف در پنجره ندارن شنید. و اینا از سنخ ادراک هم هستن، از پایین ترین مرتبه که تقریبا ادراک خفته یا نیمه خفته و یه ذره اولین خلاصه زنگه یه چیز نیرو درش برا اومده در واقع تا کجا؟ تا مناد مناد. خب اگه اینا در پنجرهشون بستن پس ما شناخت چی میشه؟ شما اینو یه ادراک، ادراکی چی هم؟ لازمش چی؟ در هر منادی تمامیت جهان حضور. مثل اینه که بگینا تو هر کدوم از این منادها فیلمه، کل منادها موجود، همجور پیچیده و موجود. تفاوت منادها به چیه؟ این که این فیلم رو فریم فریم تا کجا با کردن؟ هر کی یه جا با کرده، از موجود پایین ترین موجود ها تا بالاترین موجود. مناد مناد ها تمام این فیلم پیشش چیه؟ پیش چشمش گشوده است. تفاوت مناد ها به ادراکش رو نیست. و بعدم چی؟ این که چه در واقع گستره ای از وجود رو تونسته باشن دریافت. از خودشون پا بیرون نمیگذارن مناد ها برای شناخت، بلکه اون چرا که در درون خودشون داره، یعنی کل جهان در هر موجود و بستگی داره چقدر در زیاده باشه باشه نسبت ادراک برمان. خب بازم عجیب، بالاخره این کثرت منادها چی میشه که انگار ما با یک نوع همزمانی بین یک واقعی در این مناد و یک واقعی در اون مناد رو بفرست. بازم فرق نمی کنه، دوره همین مشکل میشه. خب اینجا ایشون میگه که این یه هماهنگی پیشین. پس سومین راه، راه اول کورسپوندانس، راه دوم کوهرانس، راه سوم چی؟ تنها راهی که باز میمونه از پیش به نحوی برنامه ریزی شد. الان برای من شما آسان تر قابل فهمه. شما الان یه برنامه‌ریزی کامپیوتر کنید و بعد میگید که مثلا در تاریخ فلان، ساعت فلان، دقیقه فلان، ثانیه فلان این که باز میشه اینم اینجوری بشه مثلا تو صفحه، بله؟ کاملا براتون مقدوره. الان یه همچین داستانی که کل جهان طبق یک برنامه‌ریزی کاملا دقیق اتفاق افتاده و این هماهنگی بین این اجزایی که جهان رو داره تشکیل میده چیه؟ از طریق یک برنامه‌ریزی پیشی pre-established، بله؟ established شده، تأسیس شده، بنیاد نهاده شده. و چی pre؟ یعنی از قبل هم این کار داره. خب قدر مسلم اینه که در این راسیونالیست ها همه با تفاوت هایی که با هم دیگه دارن، حالا مال برام شد یا توضیح ندادم و کاتگوریسم توضیح ندادم، اونم یه داستان جالبیه. به هر حال ما دارای مفاهیمی هستیم
پیش از تجربه. این اصطلاح مفاهیمی که پیش از تجربه، پیش که داریم میگیم زمانی نیست، پیشا یعنی در اونها، در پیدایش اونها تجربه دخیل نبوده. وقتی بگیم مقدمه بر تجربه، این تقدم، تقدم زمانی نیست. دقت فرمودید؟ یعنی مفاهیمی که اینها در شکل گرفتنشون، در پدید آمدنشون تجربه دخیل نبوده است. به اینا میگیم مفاهیم ما تقدم عربی، بله، یا پیشینی به فارسی ترجمه. این دو تا اصطلاح کار خواهیم داشت. یا آ پوستریو، ببخشید، آ پریوری، انگلیسی هم میگن ای پرایوری، آی پرایوری، آ پریوری. پس تعجب نکنید اگه فارسی هم یه چیز عجیبی شد. آخه متقدم چیه؟ خب تو لاتینش هم همینقدر تعجب آور بود. آپریوری برای یک لاتینی زبان همونقدر غریبه که متقدم برای ماست. یه اصطلاح، یه اصطلاح. خب بریم سراغ تجربه ها، ببینیم یه سنت دیگه چی داره بیاره اینجا. در آمپیریسم یا اصالت تجربه، که بعدم نیست بگیم اصالت تجربه نیست، کمون که اینجا راست چه مفرد اصالت عقل، این گر و گرایی هم یه داستانی ها نمیدونم فرم بعد بخون صفت که میخواییم درست کنیم. آخه چطوری با اصالت تجربه ما صفت درست کنیم؟ مکافات درست میشه، ولی هنوز معادله قشنگی نیست. بعد مرحوم آرام گر خیلی استفاده میکرد، بعضی اوقات گر که یعنی کسی که موش کمه دیبرحال، ولی خب گر رو زیاد میکرد به عنوان نشانه فاعلی و بعد صفت فاعلی با این خب میتونستیم بسازیم. گرا، نمیدونم گرایش، اینجا که میگیم گرایی نمیدونم گرایش یا نه، نه بابا اصالت رو این با عقل میدونه، اصل رو عقل میدونه، اونم اصل رو حس مثلا تجربه میدونه یا حس. قشنگ اصالت تجربه و اصالت حس. اشکالش اینه که تو جمله چیکارش کنیم؟ صفت که خورد چیکارش کنیم؟ سخت میشه به فارسی مثلا تو جمله وقتی به اونهای به کار ببریم. اینه که بعضی ترجیحشون رفت به سمت عقل گرایی و نفر یا تجربه کرد. خب اولین اصل در اصالت، آقا ذهن ما قبل از این که بخواد از طریق چیزی وارد بشه، لوح سفید است، پاک. معناش چیه؟ ما هیچ شناخت ما تقدمی نداری. این معناش باید تو ذهن دوستان بیاد. ما قبل تجربه هیچ شناخته از پیشی نداریم. سفیده، سفید. این جمله هم باز مال ارسطو بود دیگه، نیست؟ متا اصطلاح لاتینی شد چی؟ تابولا رازا. بعد لوح سفید. تابولا چه لوح؟ پیبر که داریم همینه. هر صفحه صافی رو چه تابولا میزم، حتی تابولا، بله، این هم تابولا فهمه. و چی؟ و رازا. این کلمه هم ماش آشنایی دارا رازا شاید با لاتین قدیم باید کلمه هست. این از کده باش آشنایی؟ یک کلمه انگلیسی اریزر، بله. اریزر یعنی چی؟ یعنی پاک کن. اگه نمیگین اریزر داده طرف پنسل داره با اریزر، بله، گاهی وقتا بیشتر وقتا فکر کنم اریزه لازم تر از پنسیل هم باشه. به هر حال تابولا راست، لوح سفیده، هیچی توش نیست. پس هیچ شناخت ای پرایوری شما یا آپریوری شما ندارید. شناخت ما تقدم هیچ. تمامی شناخت های ما چی هستن؟ بعد تجربه. شناخت های ما ای پوستریوری هست، آ پوستریوری، ما تأخر هست، یعنی مؤخره در پسینی هست. ببخشید اگه من میگه دوستان میگه چرا کانت دارم جلو میرم، خب اینقدر واضحه که برسم خدا برسم، حالا چه مشکلی کانت باید چه کار کنم؟ کجا گیر کردی که باید تمامی دانسته های ما اینها نه فقط با حس آغاز می شوند بلکه از حس، چون کانت بعدا قبول خواهد کرد که تمامی دانسته های ما با حس آغاز می شوند. این جمله رو باش کار خواهد داره که آیا وقتی بگیم با حس آغاز می شوند معناش اینه که از حس، یعنی برآمده فقط از حس هم هست.
حس یک توانی در ماست که باعث میشه که اشیا، چیزایی که بیرون ما هستن یا نه درون ما، حس ظاهر است باطن تو هر دو شون میتونه تأثیر بگذارن. انتباه، امپرشن، کلمه انتباه با پرس. این مثال رو از همون یادتونه گفت که انگشتری اگه با داشته باشیم مثل این نقش داشته باشه بذاریم روی صفحه مومی، این دیگه موند. بله، شد ایمپرشن، ایمپرسیو. ایمپرشن، انتبا. خب قبول میکنیم، فکر کنیم خیلی مثال ساده ایه، یه استعاره ساده ایه داره برگرفته یعنی حس قطعا پیچیده تر از این حرف هست. میدونیم که الان هم که بودیم ایمپرشن به معنای انتباه نیست یه چیزی، حالا خیلی تفاوت کردیم دریافتی که داریم. برحال انتباه، و از این انتباه حالا چی حاصل میشه در ساحت ذهن ما؟ یک ایده یا آیدیا، تصور. پس ما ایمون، تصورات ما برآمده از کجا؟ از حس. حس تصوری دارد. خب این تصورات رو دو دسته بودن یا بسیط بودن یا اینا. اونایی که بسیط بودن مشخصا برآمده از همون انطباع حسی هست، یا اینا مرکبن. یعنی چی مرکبن؟ یعنی ما انگار شروع کردیم، حالا که دریافت کردیم از این، با اینا یه کارایی داره انجام بگیره تو ساحت. یه توانی در ما هست که این میتوانه ریفلکت. راستش رو من کلمه تحمل دوباره رسان نیست، بازتاب هم رسان نیست. تو بازتاب ذهن ما رو میبره به سمت کجا؟ بیشتر به سمت فیزیک و انعکاس نور و ایناست. بله؟ بازم کلمه رو دوستان باش آشنا بشید. ببخشید من این اصطلاحات رو یه بار میگم برای اینکه بمونه دیگه برای آشنده. باید لکره یعنی مایل شد، منصرف به سمتش. فلکشن افعال تو دستور ما داریم و فلکشن اونو فلکشن میگیرم، بیا در مورد اسم ها، در مورد افعال میگم فلکشن، یعنی سر فرد، یعنی با منصرف میکنیم این مصرف رو به سمت کجا؟ به سمت یه شخص واقع در زمان واقع، با یه پایانه ما اضافه میکنیم چکار میکنیم؟ یا یه بوند اضافه که باید بوند داریم، ما این رو داریم صرفش میکنیم، منصرفش میکنیم جوری که از این دلالت عمومی یه دلالت خاصی با پیدا کنیم. ریفلکره یعنی یه چیزی داشت کرد و منطرف میشه، هیچی رو خودش منطرف میشه. از همه نزدیکتر اگه میخواستیم تو عربی بگیم باید میگفتیم تدبر، ولی مشکل بود به دو دلیل. اولا تدبر ما بیشتر در عرصه فلسفه عملی به کار میبریم، در حالی که بحث تو بحث نظری آدم با تدبیر یه دیدین که مثلا اینجوری گفته میشه. تدبر بیشتر کسی که مثلا یک نوع چه میدونم فراست و هوشمندی داره در این که چه اینجوری معمولا. یه نکته دیگه حالا در عرصه نظری هم که به کار بریم، وقتی میگیم تدبر به معنای نظری هم بگیم، یعنی پشت چیزی رو دیدن. ما نمیخوایم اینجا پشت چیزی رو ببینیم، نه یه اندیشه نمیخواد پشت چیزی رو بخواد، میخواد رو خودش داره ریفلکت تأمل به این معنی. هیچ کدوم از واژه‌ها باز قشنگ نیست. بله، ولی تأمل فعلا تأمل نمی‌کنه. این تدبر خراب می‌کنه.
پس یا خود انطباعاتن به شکل تصور بسیط ما اونها رو میابیم، یا چی مرکب شدن این انطباعات و یک کارایی رو، یه توانی در ما که اینا رو گذاشته جلوش و حالا میتونه راجع به اون چیزی که الان براش حاصل شده بیاندیشه دوباره. ببینید تصور ساده صاف اومد و به اندیشه ما در اومد. بسیار حالا اگه یک توانی در ما باشه رو این اندیشیده شده بتونه دوباره بیاندیشه، حالا این میشه ریفلکشن. رویت آقای رضازاده شفق به کار بردهش، از توی چیزم به کار برده، فکر این کلمه توی چیزم بود، توی فقه هم بود، جای دیگه هم بود. گفتی وقتی شما شک کردید مثلا بین درکت یا مثلا در سلام که آیا مثلا الان هست یا نه، بشینید چیکار کنید؟ تروی کنید، رویت کنید، یه تعمال کنید، یه باز مثلا اندیشی کنید، یه همچی چیز. ایشون رویت نمیخواد. به هر حال واژه اینه دیفلکشن. شاید رویت خیلی بد نمیشه، ولی اونم یه مسئله دیگه داره. این کنوتیشن های جانبیه در واقع واژه ها که دلالت های جانبی دارن بار دارن، و وقتی میان همراه خودتون تمام اون بار رو بردارن، یه هم ببینید ناخودآگاه شما یه جای دیگه حواستون هم نیست تا از تو دل این مفهوم کنوتیشن دیگه یه مفهوم دارید یه چیز دیگه استنباط میکنید یا خراب میشه قضیه. حالا بعد خب حالا هرچی قابل بازگشت به تصورات بسیط و در نهایت به حس نباشه نیست. این اون جمله مربوط به بارکلی، بله؟ اسه است پرکیپی یا پرسیپی. بودن یعنی چی؟
یعنی یا مدرک بودن یا مدرک بودن. حالا ممکنه
من مدرکش نباشم، خب کسی دیگه مدرکش. نه خدا بالاخره مدرکش، مهم نیست. اصلا بودن مساویس با ادراک در آمدن. و اگر ما قائل شدیم که منشأ نه فقط به معنای نقطه آغاز اندیشیدن، بلکه منبع در واقع تمام اندیشه های ما حسه، یعنی شدیم سنسوالیست، حسگرا شدیم، نتیجهش همه تجربه گرا حسگرا نیستن. حالا حسگرا شدیم چی میشه آخرش؟ پس هرچی که به ادراک در حسی من در نیامد، یا نه به ادراک یه جور قابل تحویل به ادراک حسی من نبود. ممکنه بگیم آقا در این شکل مرکبی که الان داره خب من هیچ تو حس ندیدم، بله، ولی وقتی تجزیهش میکنم بالاخره آخرش منتهی میشه به چی؟ به تک تصورات، که این تک تصورات حتما تو حس هست. خب اگر اینجور شد، آنچه که از اشیا به ادراک ما در میاد چیه؟ اون دیده‌های ماست. راستش هم خواهیم، ما اصلا با اشیا که سرکار نداریم، که ما تمام سرکارمون با چیه؟ با پدیده هاست. یعنی اشیا اون گونه که بر ما ظاهر می‌شوند، بر ما نمایان می‌شوند، در حس ما و اندام‌های حسی ما حضور پیدا می‌کنند. حالا به چه نحو حضور پیدا می‌کنند؟ یه بحث دیگه. به هر حال حضور پیدا کردن به نحو راستش رو میخواید با اگه بخواییم نتیجه‌گیری دقیق بکنیم، یک تجربه گرای حسگرای خلص خالص بخواییم بشین، اون وقت باید حتما بشین چی؟ فنومنالیست. با فنومنولوژیست دوستان اشتباه نگیرید، یعنی ماه من دوباره تا ماه گرد، بله. فنومن فایدا میدم آن چی که خود را آشکار میکنن فنومینا، بله، و چی میشه فنومین و حالا چی؟ ما میشیم فنومینا لیست، یا به این میگن فنومینا لیست، یا دیزه
سیستم بله یا لیست.
پس قائل شدن به چیزهایی که نه خودشون حسی باشن نه قابل تحویل به محسوس یا حس. فنومنالیسم یعنی هر چه داری هم می‌کنی. یادتون هست بارکلی گفت آقا اگر اینجوره ما برای چه چیزی به نام جوهر جسمانی بیایم قائل بشیم؟ ما اونی که با شروع به روی هستیم سرخیه و سختیه و سنگینیه و تازه سختی هم نیست سرخه و سخته و سنگینه و بله هر وقت اینا با هم بودن میگی سیب داشت. پس با هم بودن پدیده ها میشه همون شه. چرا بگیم یه چیزی هست که سرخ است، یه چیزی هست که سنگین است، یه چیزی هست که خوشبوست، یه چیزی هست که گرد است؟ کافیه ما که دریافتمون از سیب مگه چیه؟ همین سرخیه و خوشبویه و سنگینیه و ناستی و گردیه و اینا. پس سیب همون با هم بودن گرد و سرخ و سنگین و خوشبو و اینا هست. پس جوهر جسمانی لازم ند. پس قائل شدن به چیزی به نام جوهر زائد است. و اینا چون تو سنت انگلیسی هم هستن، تو سنت انگلیسی متأثر از آکام، تیغ آکام، هر چی بی خودی بود زائد بود می‌ریزیم بیرون، لازم نید شد که نه تاجر مسلکی کامله میبینه آقا مخبول شد که میدادیم اضافه بیرون بی خودی بله تراز میگیریم هر چی اضافه بود بیرون بی خودیه. اینجا همینجور تاجر کامل. چرا قائل بشیم به یه چیزی به نام جوهر جسمانی؟ کافیه اینجوری بگیم من برای که دوستان تو ذهنشون بمونه فنومن ها رو یک کش میبندیم دورش. کش رو فقط همزمانی اینا در نظر بگیرید، خود کش چیزی نیست، همزمانیه. کش می‌بندیم دور اینو با هم که حاضر شد این میشه سیب، این میشه میز، اون میشه درخت، اون میشه هم تمام قائل شدن به چی؟ جوهر در باره. اگه هنوز در لاک یه آثاری داریم از اینکه قائل قول به جوهری یا به نحوی بی تبیین میکنه، اون تیکه لاک اتفاقا آمپیریست به معنای دقیق کلمه نیست. ما می‌خوایم هی بریم به سمت تجربه گرای خله است تا ببینید این یه چه موجودیه. بله فنومنال. بعد خب هیوم اومد گفت که ببخشید الکلام الکلام یعنی هر چی شما لطفا بودین در مورد جسم گفتین در مورد نفس هم مگه نفس غیر از اینه که یه وقت اندیشه است، یه وقت اراده است، یه وقت حسه، یه وقت اینا است. خب اینا هر وقت با هم یه جا حاضر شدن میگیم نفس. جوهری داریم که این جوهر این خصوصیات رو داره، دوباره اضافه است. تیغ آکام نه فقط در مورد جسم به کار بیفته تا شما خوشحال شید آقای بارکلی، تیغ آکام من در مورد نفس هم به کار میکشید. یک تیغ کشیدیم جوهر حذف شد، ما شدیم یه سلسله پدیدارها، پدیدارها، جمع پدیدارها در مثلا زمان واحد. مثلا این فنومنالیست انتهاش اینه ها، با دقت دوستان حواسون هست. پس نه فقط جوهر جسمانی لزومی نداره دیگه باشه جوهر نفس. از اون جالب داره. پس جالب شد هیچ چیز متقدمی وجود نداره، هرچه هست متأخر دیگه نیست. و ما چون از این راه خودمون رو به بودن اشیاء میرسونیم، هر چی که تو اینجا تصوری نداشته باشیم ازش یا قابل بازگشت به تصور حسی نباشه، خب نیست. حالا ما جهان رو داریم نگاه میکنیم، میخوایم تبیین علمی کنیم. علم از زمان ارسطو به بعد معناش چیه؟ اینکه شما شناخت علل اشیاء حالا چه شما قائل به علل اربعه باشین چه آروم آروم دیگه فقط تبدیل شده باشه به علت فاعلی مکانیکی. بله دیگه نه علت مادی دارید نه علت سوری دارید نه علت مایی دارید، هرچی که باقی مون شد چی؟ علت فاعلی مکانیکی. فرق نمیکنه علت از کجا آورده، از کجا آورده یا رفت سراغ علت. هرچه من تصوراتم یعنی دریافت های حسیم رو اینا رو پلو هم میچینم و یک گزاره‌ای میخوام تهیه کنم، گزاره‌ای که واقعیت رو اون گونه که هست بخواد بیان کنه، یعنی اون گونه که دریافت. من علیت رو بهش برخورد نمی کنم. خیلی جالب، سنگ گزاره اول، حرکت سنگ گزاره دوم، مجاورت سنگ و شیشه گزاره سوم، شکستن شیشه گزاره چهارم. علیت کوی مثلا این سنگ بود که شیشه رو شکست، از کجا آورده؟ ما تعاقب رویدادها رو در میابیم، اما از تعاقب رویدادها به علت بودن بعضی برای بعضی دیگه از کجا میرسیم؟ ما پست هاک رو میابیم، پس از هر چیزی بعد از این رو میابیم، اما راپتر هاک رو از کجا میابیم؟ به دلیل به علت به سبب. بعد میگه که بیرون که ما نداریم، با این حال خب ما دانش داریم درباره چیزا نیست، با این حال ما قائل به علیت چی؟ خواستگاه علیت بیرون نیست، خواستگاه علیت کجاست؟ ما چی ماست؟ عادت ماست، خواسته یا عادت. من هر وقت سنگ دیدم، حرکت سنگ دیدم، مجاورت سنگ و شیشه رو دیدم و شکستن، این شده عادت، جوری که اگر شکستن حاصل نشه بیام اه؟ بعد میفهم شیشه نشکن بود، البته اون وقت شیشه نشکن حالا به هر حال بله خلاف عادته. ماجرای ضرورتی که شما در جهان میگید و میخواید، این اگه ما گزارشگر صادق واقع دقیق از آنچه که ملاحظه میکنیم و مشاهده میکنیم باشیم، از توش علیت به عنوان امر بیرونی که از لایه بیرون آمده باشه که نمیاد. خب ولی هست، از کجا برآمده؟ از این عادت. هیچ طوری نمیشه اگه یه روزگاری سنگ بود و حرکت بود و مجاورت بود اما نشکست، این میشه خلاف عادت. پس میفهمیم که این خلاف عادت. علیت یعنی همون عادت. ما هر وقت خورشید بر آسمان بوده روزم بوده، بله؟ این که علت روز بودن روز مثلا خورشید است، یعنی تا حالا نداشتیم که خورشید وسط آسمون باشه و تاریک باشه، مثلا شب باشه. پس عادت. پس برگردوند این رو به چی؟ به یک امری مربوط به روان، به نفس و امثاله. نفس هم نه به عنوان یه جوهر، این هم یکی از پدیده های فنومن های ما ترکیب میکنه کاره. رفلکشن اینه که چیکار میکنه؟ ترکیب. حالا اینجا علت هم میاره توش، این مفهوم علت هم گره میخوره با این دریافت هایی که ما اینجا الان تصوراتی ردیف کردیم کنار هم. خب بله، اصل اساسی هیچ چیزی در فاهمه نیست مگر آنکه بیشتر در حس بوده باشه. و تمام مفاهیم ما چی هست؟ حسیبی هست. این دوتا جریان بزرگی که دوستان علالقادر باید باشون با تفصیل آشنا شده باشید و اینا اون چیزیست که کار حالا باشون. از توی راسیونالیسم یه لوازم تر، از توی آمپریسم یه لوازم تر، و مایم و یک معما حالا چه با؟ خب حالا جلسه بعد انشاءالله نقطه عظیمت کانت برای اینکه چجوری میخواد حرکت کنه، شناخت رو که فعلا شده مبحث اول در فلسفه، بله شناخت رو ما مثلا تبیینی بکنیم که هم
طرح‌های درست به نظر می‌رسه، تجربه گرایان رو بتونیم توش داشته باشیم و حرف‌های درست به نظر می‌رسه اخلاقی، هیچ کدوم همینطوری هم رد نمی‌تونیم بکنیم. حالا از این تجربه هم به شما بگم تمام کنم بس. ما دیپلم گرفته بودیم بعد چند تا دوستان گفتیم علاقه فلسفه می‌خواد بدونیم چیه، با اینکه رفته بودم من بعد رشته پزشکی، بعد نشستیم اصول فلسفه روش رئالیسم. خب مثلا تو یه جلسه داشت توضیح میداد عقل‌گرایی، ما میخوندیم گفتیم که خب این که دو بود، جلسه بعد میرسیدیم به تجربه گرایی، این هم که درست. هر جلسه همش به نظرم درست بود، پس اینا دعواشون که خودی سر چی بی خودی این کتاب ها رو سیاه میکنند برای چی، درسته دیگه، همون درسته، همون درسته دیگه، پس چی خواهم بگم این هم یه تجربه دلیل. حالا کانت هم باید همچین چیزی رو بروه که به نظر میرسی هیچ کنی ولی نه غلط نیست، یه جوری که بگیم آقا درخه ما باید این رو به نفع اون یا اون رو به نفع این یه جوری ترک کنیم. پس ببینیم چی از اینا باید باید بتونیم چطور جمع کنیم استفاده کنیم، این کاری که کانت. خب خانم بیات، آقای تقی‌زاده، خانم جاهدمند و